الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما. مسئله داشتیم دیروز که وصی، پدر، جد، اینها ولایت بر مجنون دارند در صورتی که ترو جنون و دیوانگیشون بعد از بلوغ نباشه. در باب نکاح اونجا ولایت پدر و جد حتی برای جنونی که بعد از بلوغ هم پیدا بشه ثابت هست، ولی در باب اموال همینطوری که حالا در اینجا دیروز عرض کردیم در صورتی هست که جنون قبل از بلوغ باشه، حالا یا از بچگیش که متولد شده باشه یا بعد پیدا بشه ولی پیش از بلوغ دیگه همینطور اتصال پیدا بکنه، ولیکن اگر که تا هنگام بلوغش عاقل بوده و بعدن جنون براش پیدا شده، برای پدر، برای جد، برای وصی اونها اینجا همونطوری که فتوا بود نیست، طبق فتاوا هم نیست، احتیاط حالا فعلا میکنن به طور استحباب ظاهرن که هم حاکم شرع دخالت بکنه و هم پدر و جد، ولی فتوای اینجا همینه که نه، اگه بعد شد، جنون بعد پیدا شد، پدر جد دیگه ولایت ندارند و این غیر از باب نکاح هست. مسئله دیگر اینه که شخص مشتری در صورتی که بخواهد قرآنی را بخرد یا بنده مسلمانی را بخرد شرط است که مسلمان باشه. یک کافر نمیتونه که قرآن را بخرد یا اینکه عبد مسلمی را بخرد، برای خاطر اینکه اگر قرآن را بخرد این اهانت به قرآن هست که مالک باشه، اگر بنده مسلمانی را بخرد ذلت برای اون مسلم هست که ملک کافر باشه، و علاوه بر اینها این یک سبیل هست، یعنی یک راه تسلط هست که شخص کافری بر مسلم داشته باشه، و در قرآن مجید فرموده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند هیچ راه تسلطی تشریع نکرده برای اونها. وقتی راه تسلط تشریع نشده، قانون نیست در اسلام، وقت این خودش یک سبیل هست، یعنی یک تسلط، یک راه تسلط هست و آیه شریفه نفی فرموده. پس اگر که مشتری کافر باشد چه قرآن بخواد بخره و چه عبد مسلم، باید که مسلم باشه، نمیشه کافر باشد. و یشترط کون المشتری مسلما اذا ابتاع مصحفا او مسلما لما فی ملکه للاول، چون در مالک شدن اول اهانت است اگه مسلمان نباشه، ولی ثانی، یعنی ثانی رو اگه بخوا مالک باشه که مسلم باشه اذلال هست، ذلیل و خوار کردن مسلم هست. و اثبات که سبیل له علیه، اثبات سبیل است برای کافر بر مسلم. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. وقیل قول دیگر داریم که نه، مانعی نداره، هم میتواند مسلم را بخره و هم میتواند قرآن را بخرد، مالک میشه، ولی تا مالک شد دستور ازاله ملک از طرف حکومت اسلام و اسلام براش صادر میشه، میگن فوراً باید بفروشی یا فوراً مثلا باید ببخشی. و قیل یسه و یعمر به ازاله ملکه، که سابقاً هم اشاره داشتیم. حالا مسئله خریدن مسلم و قرآن فروع دیگری هم داره. از جمله فروع اینه که اگر بچه مسلمانی را بخرد، بچه مسلمانی که عبد هست بخواد اون را بخره شخص کافر، اون هم میفرمان همین حکم را داره. اگر دیوانه ای که بچه هست و یا بزرگم باشه ولی در بین مسلمین باشه بخواد بخره، اون هم همین حکم را داره، یعنی جائز نیست. و همینطور اگر که شخص مسلمانی وقتی که رفته اند به جنگ کفار یک اسیر را گرفته، خودش به تنها اسیری را گرفته از طرف دشمن، یک کافری با او همراه نبوده در گرفتن اون اسیر، خودش به تنها توانسته یک اسیر را گرفته، اینجا بعضی ها فتوا داده اند که وقتی یه مسلم به تنها توانست یه اسیر را جلب بکنه از کفار، این مسبی یعنی اونی که اسیر شده علاوه بر طهارت از نظر اسلام هم تابع صابی و اسیر کننده خودش هست. یعنی مسلم به تنهایی که اسیر کرد این سبب میشه که مسبی او که به تنها اسیر کرده پدر و مادرم هم همراه او نباشند، هم این صابی و اسیر کننده خودش تنها این قدرت را به خرج داده باشه و هم مسبی حالا که اسیر شده تنها باشه، پدر مادر اینا همراهش نباشن، فقط یه بچه اسیر کرده. این بچه اسیر هم از نظر طهارت تابع صابی هست، چون صابی مسلمه، صابی یعنی اسیر کننده، مسبی هم طاهر میشه، علاوه حکم اسلام هم بهش داده میشه. یعنی این بچه اسمش میذاریم مسلم فعلا، چرا؟ چون اسیر کنندش مسلم هست. حالا اگر این اسیر که مسلم شد به حکم تبعیت از صابی بخوان بفروشن، این دیگه یک کافر نمیتونه بخره، ولو این بچه مثلا تا چند ساعت قبل خودش هم در حکم کفر بوده، چون در کشور کفر بوده، مذهبشون هم کفر بوده، ولی حالا که به این شکل اسیر شد این دیگه حکم مسلم صرف داره، نمیشه یک کافر او را بخره. میفرمان که و فی حکم المسلم ولده صغیر، بچه صغیر خود مسلمین که پدر عبده بچهش هم عبده بخواد بفروشه نمیشه. ول مجنون یعنی در حکم مسلم است، مجنون و دیوانه ای که در بلاد اسلام هست. و مسبی یهل منفرد به، و مسبی مسلم یعنی اسیری که مسلم او را اسیر کرده، المنفرد به که به تنها هم او را اسیر کرده، شریک نداشته، بچه هم پدر و مادر همراهش نیست. این الحقناه بی فیه، البته اینجا دو نظر هست، بعضی ها گفتن اسیر تابعه اسیر کننده نیست، ولی اگر ملحق کردیم مسبی را به مسلم در اسلام، اگه ملحق کردیم دیگه این مسبی را نمیتوانیم به یک کافر بفروشیم، ولی اگه گفتیم نه مسبی حکم صابی نداره، ولو طاهرم باشه حکم طهارت ممکنه بدن بعضی ها، ولی حکم اسلام را بهش ندن، بگن اسمش هم مسلمانه، او وقت فروشش مانعی نداره. اینجا حالا اطلاق داره فعلا کلام و مسبیه اطلاق داره. و لقیتون یحکم به قدر مسلمش اینه که صغیر باشه، و الا اسیری که حالا که آوردندش خودش اظهار کفر میکنه و اظهار شرک میکنه او شامل نمیشه. این مال مواردیه که با تبعیت بخوایم درست بکنیم، قدر مسلم اینه که صغیر باشه. بله بله، اون میفروشیمشن دیگه، فرض فروششن داریم میکنیم که میخوان بفروشن، و میگیم که نمیشه به کافر فروخت دیگه، چون فروشش مال عبدشه دیگه. و همینطور لقیتون یحکمو به اسلامیهی ظاهرن، یعنی و فی حکم المسلم لقیتون، در حکم مسلم است اون بچه بی صاحبی که حکم به اسلامش میشه. بعض وقتا سر راه ها، سر کوچه ها، جاهایی مثلا یه بچه را میگذارن یا یه بچه بی صاحبی پیدا میشه، این اسمش میذارن لقیت. اون وقت این لقیت اگه در کشور اسلام باشه محکوم به اسلام است، ولو معلوم نیست پدر و مادرش کی هستن، ولی چون کشور اسلام هست این حکم برای لقیت هست. حالا اگر در کشور اسلام مثلا یه بچه پیدا شده، حالا نمیدونیم مالکی هم هست، ممکنم هست اون وقتی که عبید و برد فراوون بوده از اونا باشه، ولی که چون حر رو کشورم کشور اسلام، حکم حریت اسلامی به او داده میشه. حالا این لقیت رو بخوان بفروشن، عرض شود که این حکم به اسلامش چون هست نمیشه به کافر فروخت، ولو مسلم باشه که پدرش هم عبده، اما نمیدونن حالا مثلا پدرش کی هست. و لقیتون یحکم به اسلامهی ظاهرن، اینم در حکم اسلام هست، یعنی نمیشه فروختش به کافر، فروشش مانعی نداره اگه ثابت بشه که عبد هست و عبد زاده هست، حاکم میتونه مثلا بفروشه، ولیکن نمیشه به کافر فروخت مگر مواردی که اون موارد فروشش به کافر مانعی نداره. این موارد مثال چند تا داریم که حالا میخونیم، ولی یک کلیتی داره که از اون کلی دیگه مثالاش معلوم میشه، و اون اینه که هر جا وقتی که کافر مالک شد به دنبالش آزادی این عرض شود که چیزی که فروخته شده و مردی یا بچه‌ای که فروخته شده همراه داشته باشه، تا فروختنش آزاد میشه. هر جا این قانون باشه و این راه پیدا بشه که تا کافر مالک شد با خریدن دیگه دنبالش او آزاد هست، اونجاها مانعی نداره، چون ما اشکال و گیرمون اینه که کافری مسلط بر مسلمی باشه. اما هر موردی که نه، این تا خریده شد آزاد میشه، خب اونجا این تسلط در کار نیست، پس مانعی نداره. الا فی من ینعتق علیه، یعنی مگر در موردی که کسی باشه اینی که فروخته می شود یا اون کسی که می خرد که ینعتق، اینی که خریده شده آزاد میشه بر اونی که خریدتش، ینعتق علیه یعنی به ضرر اونی که خریدتش این آزاد میشه. الا فی من، یعنی در اون کسی که ینعتق که آزاد میشه فوراً، علیه یعنی به ضرر اون که خریدتش آزاد میشه. فلا منع، اونجا مانعی نیست، لانتفاع السبیل بالعتق علیه، چون اینجا منتفی هست راه تسلط به عتق علیه، یعنی به همین که آزاد میشه به ضرر او دیگه سبیلی نیست، دیگه تسلطی نیست. لانتفاع السبیل بالعتق علیه و فی حکمی، مثل کجا؟ بله حالا عرض میکنی، مثل کجا؟ مثل این که یک کس کافری پدر خودش را بخره، پدرش مثلا پهلو ما هست، پدرش را فروختیم به او. اینجا یک قانون داریم که بعدن میاد که انسان میتونه پدر را بخره، ولی تا خرید آزاد میشه پدر، چون پسر نمیتونه مالک پدر بشه یا نمیتونه مالک مادر بشه، مادرم همینطوره، مالک عمودین انسان نمیتونه بشه، یعنی نه عمود پدرها نه عمود مادرها. خب اینجا تا پدر را خرید پدر آزاد میشه دیگه، نمیخوتن بگی اعتقتو که آزاد میشه تا ملک پسرش شد، خب اینجا مانعی نداره. پس بل آقا اینش معنای ینعتق قدره، این معلومه دیگه، لانتفاع السبیل بالعتق علیه، عتق بعض وقتا معنای اسم مفعولی داره دیگه، یعنی آزاد میشه به او. ما هم که نمیگیم او تابع باشه، که اسلام فرموده من میگم تو آزاد، این طورا اسلام فرموده ما این کافر را حکم آزادیش صادر میکنیم، لازم نیست که اونی که آزاد میشه مسلم باشه، که کافر هم بعضی وقتا آزاد میشه. از جمله مواردی که کافر آزاد میشه اینه که پسرش بخره پدر کافر را، تا خریدش چی ببخشید پدر مسلم را، تا خرید آزاد میشه، این طور تا خرید پدر مسلمان را آزاد میشه ولو پدر کافر باشه. من یعنی هر کسی که به فروش در میاد، هر جایی که کسی که فروش میره آزاد میشه به ضرر خریدارش، علیه برمیگرده به کسی که خریدتش، ینعتق برمیگرده به کسی که فروش میره. فی من ینعتق این کس ینعتق به ضرر کی؟ به ضرر خریدارش، که اون کسی که او را میخره که اون شخص کافر باشه. علیه یعنی اون کافری که او را خریده، ضمیر به او برمیگرده. ضمیر ینعتق و این مسلمیه که داره فروش میره، این ینعتق یعنی آزاد میشه به ضرر اون کافری که میخرتش. از جمله ما مسئلش نه خیر، الا فی من ینعتق علیه فلا من ای. اشتباه نکنید عزیزم، بایه که فرض نکنه میفروشه، ما داریم میگیم بفروشن، اون کسی که میخره میگیم مسلمان. خب بله خریدار بیه منم نه، الا فی من یعنی بله، هر دوش معنی نداره. اینجا میتونیم من رو اون کسی که میفروشیم حساب بکنیم، میتونیم اون مشتری که میخره حساب بکنیم، این معنی نداره، بایه اما نیست حتما. فلا من خلاصه این که این مورد معنی اینیست که مثلا پدری مسلمان پسرش کافر پدر رو بخره. لانتفاع السبیل بالعتق علیه و فی حکمه، این مسئله یه مورد هم داره که همین حکم را داره باز، مثل کسی که کافری میخواد بخره، پدر را نمیخره، مادر نیست، عبد دیگریه که میخره، ولی شرط میکنیم در ضمن خریدن با او، میگیم آقا بخر به شرط این که آزاد بکنی، که تا خرید واجب باشه از راه شرط آزاد بکنه. و فی حکمی مشروط العتق علیه فی البیع، شرط بشه که عتق بر او حاصل بشه فی البیع. این عتق علیه هم دو جور میشه معنا بکنی و یکی از اینها بعید نیست منظور باشه. یه وقت میگیم بخر به شرط این که وقتی خریدی آزاد بکنی، این یک. یه وقت میگیم میفروشیم به ات به شرط این که تا خریدی آزاد بشود، قهرن آزاد بشه، مثل همونجایی که تا پدر خرید قهرن آزاد میشه. اینجام دویم منظوره، یعنی تو بخر اما به شرط این که تا خریدی، قرار میگذاریم که تا خریدی آزاد بشود، نه اینکه حالا وقتی خریدی ملکت باشه، بعد دلت خواست به این شرط عمل بکنی، دلت خواست به این شرط عمل نکنی، ولی واجب باشه که عمل بکنی، نه، تا خریدی و ملکت شد آزاد بشود، یعنی قهرن علیک آزاد بشه. و اینا داریم مواردی که این رقم هست. و فی حکمهی مشروط العتق علیه فی البیع، فلبی قید شرط هست، یعنی این شرط را میکنی. مثال دیگر، هرگاه یک کافری اقرار کرده که فلان کس حر است، با اینکه حالا اون فلان کس عبد است، ولی این کسی که کافر هست خودش اقرار داره که اون حر است، بعد در یه معامله ای حاضر شده همین شخص کافر همون عبدی را که او اقرار داره که حر است بخره. مثل این که زید ما میدونیم عبد است و مسلم، ولی یک کافر قبلا اقرار کرده که این آقای زید حر است، حالا بعدن آمده میخواد بخره این را. اینجا میگیم آقای کافر تو اگه بخوای این زید مسلم را بخری مانعی نداره. چرا؟ برای خاطر که یه پولی ازش میگیریم، تازه وقتی که اون پول داد و خرید خودش قبلا اقرار داشته که این آزاده، این حره، این عبد نیست، به اقرار خودش اخذش میکنیم. یعنی وقتی خرید میگیم تو که قبلا اقرار داشتی که این حر است، این حالام حره، خب اینجا مانعی نداره، برای خاطر که تسلطی پیدا نمیکنه، چون به اقرار خودش اخذ میشه. و من یعنی باز مانعی ندارد در اون کسی که اقرار به حریته اقرار کرده است، اون آقایی که میخواد بخره و کافر هست، به حریت این مسلم حریتش رو اقرار کرده و هو فی ید غیره، اون وقتی که در دست غیر بوده، عبد غیر بوده، او اقرار داشته که این حر است. حالا که خرید مانعی نداره، چون به اقرار خودش این حر است و مالک نمیشه. خلاصه این مثال های ضابط داره، و ضابطه جواز و شرائه حیث و یتعقبه الاتق قهرن. ضابط مطلب اینه که جایز هست شراء مسلم یا شراء کافر، جایز هست شراء کند کافر مسلم را. در چه مواردی؟ حیث و یتعقبه الاتق قهرن، هر جا به دنبال شراء تا خرید اتق میاد، آزاد میشه قهرن. اینا مانعی نداره. مسئله دیگر، و فی حکم البیع تملکه له اختیارن. از جمله اموری که باز جائز نیست اینه که کافری بخواد مالک عبد مسلم بشود اختیارن، حالا ولو به شکل بیع نباشه. مثل این که ما هبه میکنیم، اونم بگه قبل تو. اگر ما بخوایم عبد مسلممون را هبه بکنیم به کافر و به دنبال هبه ما هم اونم بگه قبل تو، این درست نیست. چه فرقی داره به این که بیع باشه بگیم بیع تو و اون بگه قبل تو، یا بگیم وهم تو لکه اونم بگه قبل تو؟ این بالاخره تسلط بر این عبد مسلم براش پیدا میشه، و همین طوری که بیع جائز نیست، هبه هم جائز نیست. بله، اگر کافری مالک مسلمان بشه، اما نه از راه اختیار، نه بیع باشه و نه هبه باشه. مثل این که اون کافر پدری داشته، پدرش عبد مسلم داشته، خود پدر مسلمان، عبد مسلمانم داره. حالا پدر از دنیا رفت، تا از دنیا رفت این عبد مسلمش ارث بچه های این پدر میشه. حالا اگر که وارث منحصر به کافر باشه، یه بچه داره کافر، این بچه کافر از پدر خودش ارث میبره، این عبد مسلمان ارثش میشه و مانعی نداره، چون غیر اختیاریه. بله، وقتی که حالا این کافر به ارث مالک این عبد شد، اون وقت اسلام فشار میاره، میگه باید آزادش بکنی. همین حالا مثلا باید یه راهی برای آزادیش پیدا کرد. بله، اونجا برای خاطر این هست که بله، در صورتی که منحصر باشه، یجبر علی بیعه من مسلم علی الفور، نگاه میگیم داشته نمیشه و باید که فروش بره. ممکنه که این یه استثناء باشه برای مسئله اونجا. و فی حکم البیع تملکه له اختیارن، در حکم بیع است تملک اختیاری، یعنی هر جا که کافری بخواد با اختیار مالک بشه، مثل هبه که ما ببخشیم اونم قبول بکنه به اختیار. لا به غیره کل ارث، نه به غیر از این مورد، مثل ارث که اگر از باب ارث باشه، اگر گفتیم که ارث میبره و اسلام عبده، یا اینکه یک کسی عبد داشت عبدش اسلام آورد، خب حالا اینجا قبلا مالک بوده این کافر را، و این کافر در وقتی که مالک بوده بنده خودش را، اون بنده رفته اسلام آورده، اینجا حالا عبدش اسلام آورده، اونم مالک هست، اینجا ها قهری هست. ولی در این حالی که قهری هست، نگاه نمیداریم این ملکیتش را، بلکه چه کار میکنیم؟ زمینه آزادیش فراهم میکنیم. کل ارث و که اسلام عبده، یعنی عبدش کافر بوده اول، مالک هم بوده، حالا رفته اسلام آورده بدون اجازه مولا و خبر مولاش، خب این مانعی نداره، اسلام او درسته و اونم مالک هست هنوزا. بل یجبر علی بیعه من مسلم علی الفور، بلکه اینجا مجبور میشه این کافر که بفروشد این بنده ای رو که اسلام آورده یا به ارث بهش رسید، من مسلم علی الفور، مع الامکان، فوراً اگه ممکن هست، این اگه مشتری هست، فوراً باید بفروشه که تسلط برش نداشته باشه. حالا آمدیم که میخواد بفروشه، اونم حاضره ولی مشتری نیست. حالا که مشتری نیست، نمیگذارن تو منزل او باشه. حکومت اسلام مأمور میفرسته این عبدی که اسلام آورده، یا این عبدی که مثلا عرشبت به ارث رسیده به او، اگه گفتیم میرسد، که بیارنش از اونجا بیرون، در یه جای دیگری نگاهش میدارن، در یه منزل مسلمی نگاهش میدارن، تا وقتی که زمینه فروش فراهم بشه و بفروشندش و پولش را مثلا بدن به او. میفرمان که و الا، اگه ممکن نیست، حیل بینهما، یعنی حائل انداخته میشه بین مولا و بین این عبد مسلم، نمیذارن پهلو هم باشن، نمیذارن توی زندگی باشن، حائل درست میکنیم بینشون. چطور؟ حیل بینهما به وضعه علی ید مسلمین، به این که مینهند این عبد را به دست یه مسلم، یعنی میدن به دست یه مسلمان امانت، الا ان یوجد راغبون، تا وقتی که یافت بشود مشتری که مایل به خرید باشه. راغب یعنی مایل به خرید، مشتری پیدا بشه. و فی حکم بیعه منه اجارته له. مسئله دیگر اینه که خب عبد نمیشه بفروشی، نمیشه هبه بکنی در صورتی که مسلم باشه به کافر. آیا اجاره چطوره؟ عبد مسلمانی بخواد اجیر شخص کافر بشه، کار برای شخص کافر بکنه، اونجا چطوره؟ میفرمان اجاره دو رقم هست. یه وقت اجاره میدهیم یا اجاره میدهد عبد مسلمانی خودش را، یا یه شخص مسلمانی خودش را به کافر، به عنوان این که او تسلط بر پیکره او داشته باشه. مثل این که میگه من خودم بالمباشره اجیر شما میشم، که وقتی بالمباشره اجیر او شد، یعنی من خودم کارگر شما باشم، خودم برای شما کار بکنم، بدن خود من در تحت فرمان شما باشه، این جایز نیست. ولی اگر که کافری میخواد یک مسلمانی پیدا بکنه که براش واسطه کارها بشه، مثل این که میگه من یه حیات میخوام، این عبدم حالا خودش حیات هست یا این آقام خودش حیات هست که مسلمان هست، ولی که برای کافر که میخواد کار بکنه اینطوری میگه من دلال میشم، من واسطه میشم که لباس شما دوخته بشه، حالا یا من خودم بدوزم یا من پارچه شما ببرم بدم به یه خیاط دیگری بدوزه. ذمه من مشغول شما باشه، ذمه من عهده‌دار باشه که کار برای تو که کافر هستی انجام بشه، نه اینکه خود من ذلیل و کارگر و خار تو باشم، تو گفتی این کار بکن چشم، این طور بکن چشم، خودم بخوام انجام بدم. قسم دویم درست نیست که پیکره تنش در تحت اختیار او باشه، ولی به شکل قسم اول درسته. و در باب اجاره یا آقایون خوندن یا بعد میخونیم انشاءالله که اجاره دو رقم هست. یه وقت یه خیاط اجیر میشه که خودش این کار بکنه، این پیکره این خیاط الان در اختیار شماست دیگه، اگر روزش هم معین کردید اون روز فقط کارگر شما هست و باید لباس شما رو بدوزه. ولی اگر یه خیاط اجیر شده که برای شما این لباس دوخته بشود، همین مقدار، یعنی من عهده دارم که این دوخته تحویل شما بدم، حالا چه خودم بدوزم چه من ببرم بدم به یک کس دیگری بدوزه، برای شما فراهم بکنم لباس دوخته را، این قسم دویم مانعی نداره. اگه عبد مسلمانی، شخص مسلمانی اجیر کافر بشه، ولی به شکل دویم اجاره، این مانعی نداره. میفرمان و فی حکم بیعه من، در حکم بیع مسلم است به کافر، این من همونه که دیرو عرض کردیم به معنای با بگیرید، در حکم بیع مسلم است به کافر اجاره دادن این مسلم به کافر، اونم همین حکم داره. اما الواقعت و علا اینه، اجاره واقع بشه بر عین و پیکره تن او، یعنی اون اجاره‌ای باشه که این رقم هست. الواقع صفت اجاره هست. لا علا ذمته، اما اگه اجاره ای باشه که واقع میشه بر ذمه شخص، تنش این طور نیست که زیر بار فرمان او باشه، ذمش عهده دار هست، ایمان این نداره. کما لو استدان منه، ما مثالی داریم که میتونه روشنگر این مسئله باشه و اون اینه که اگه مسلمانی از کافر پول قرض کنه، ایمانی داره؟ نه، برای خاطر که وقتی پول قرض میکنه ذمه مسلم عهده دارد که پول را بپردازه به اون کافر، نه اینکه بدنش و پیکره تنش در اختیار اون شخص کافر در آمده. ذمه و عهده داری فقط است که من پول شما گرفتم بعدم پول را میپردازم. کما لو استدان منه، یعنی مثل اونجایی که اگر قرض بکند شخص مسلم از کافر، اینجا مانعی نداره چون ذمه در کاره، عهده در کاره، اونجا هم همینطوره. این مباحث تمام شد، برمیگردیم به یه مسائل دیگری راجع به قرآن. از جمله مسائل این هست که خود قرآن اگه بخوان بفروشن به کافر جایز نشد، یا بنابر قولی جایز باشه و فوراً باید بفروشه به مسلم دیگر. و فی حکم المصحف ابعاد مصحف، که قسمتهایی از قرآن باشه. مسئله دیگر اینه که هرگاه خود قرآن نیست، یک صفحه قرآن یا یک سوره قرآن نیست، کتاب دیگریه، مثلا کتاب الکتاب سیبویه، ولی کتاب الکتاب سیبویه که در نحوه است بیش از 300 آیه قرآن داره. حالا ما بخواییم الکتاب را که مال سیبویه و کتاب
درمان که حاضا
که میگیم درسته و راه داره آیه قرآن برشد، اما کسی میگه کتاب الکتاب قرآن هست، این چطوره؟ از نظر این که خب قرآن هم راشه دیگه، ما که داریم میفروشیم، یعنی همه این صفحه ها، همه این سطرها، همه این نوشته ها از جمله 300 تا آیه یا بیشتر، خب این جزءشه، پس اشکال داره. ولی از نظر این که دیگه کسی نمیگه این قرآن است، کسی نمیگه کتاب قرآن را فروختن به یک کافر، میگن کتاب الکتاب سیبوی فروختن، این باید جائز باشه. اینه که دو وجه داره. و فی الحاق ما یوجد من فی کتاب غیره، و در ملحق کردن اون جایی که یافت بشود از قرآن آیاتی فی کتاب در کتابی غیر قرآن، مثلا این الکتاب سیبوی، کتابهای نحو، هر کتابی، اون چی طوره؟ شاهدن در کتابهای دیگه که آورده شده به عنوان شاهد آورده اند، اونا چی طوره؟ او نحوه، یا عرشبت که نمونه های این طوری که داریم، مثل این که شاهدم نباشه اما کتاب الکتاب سیبوی حاشیهش یه آیه قرآنی نوشته شده، نه که حالا به عنوان شاهدم آورده باشن، بسم الله یک کسی مثلا نوشته یا یک آیه دیگری هم نوشته، اینا چطوره؟ حالا برو شاهد نباشه. میفرمان نظر من الجزئیه، از یه طرف جزء هست، خود جزء رو داریم میفروشیم دیگه، این آیات هم جزء این کتابه، این باید جائز نباشه. و عدم صدق الاسم، اما از طرف دیگر کسی نمیگه قرآن فروختن، صدق اسم نمیکنه. حالا که صدق اسم نمیکنه اشکال نداره. این بحث تمام شد. مسئله دیگر، کتب حدیث بفروشیم چطوره؟ اصول کافی شریف را مثلا، من لا یحضر، این کتب شیعه که کتب حدیث هست، حدیث پیامبر اکرم یا حدیث ائمه علیهم السلام، به کفار بفروشن، اونا چطوره؟ میفرمان که وفی الحاق کتب الحدیث النبویت به وجهون، در ملحق کردن کتابهای حدیث پیغمبر اکرم به قرآن این هم وجهیست که بگیم جائز نیست. و هنا مسائل الاولا یشترط کون المبیع مما یملک، شرط است که مبیع و اون چیزی که فروخته می شود مملوک باشه، یعنی بشه مالک شد. یه چیزهایی هست که قابلیت ملک نداره، وقتی قابلیت ملک نداره اینا که فروش درش نمیاد، چون نه کسی که میخواد بفروشه مالکه، نه کسی که میخواد بخره مالک هست، باید مما یملک باشه. شرع گفته باشه میشه اینا را مالک شد. حالا از چیزایی که انسان مالک نمیشود، حر، یه حری را بخوان بفروشن، یه شخص آزاد بفروشن، این درست نیست. و همینطور چیزهایی که نفع نداره، غالبا اینا جزء چیزهایی که نفع برای جامعه همراهش نیست، مثل اینکه یه مار بخوان بفروشن، یه عقرب بخوان بفروشن، یه موش بخوان بفروشن، یه سوسک بخوان بفروشن، اینا غالبا نفع درش نبوده. اگه یه وقتی نفع مهمی بر اینا پیدا بشه، مثل مسئله خون که قبلا هم میخوندیم، مانعی نداره. ولی تا وقتی که این رقم باشه که سوسک مثلا ما حالا چه کارش میکنیم مردم بخرن، بازار سوسک فروشی مثلا باز بشه و همینطور، تا وقتی اینطور هست جایز نیست، چون اینا لا نفع فیه غالبا. البته از اول دنیا تا حالا هم کسانی که در طب در شناخت جانوران کار میکردند، منافعی برای اینا ذکر میکنن. عقرب را مثلا بیاندازی داخل الکل، از همیشه بوده که سمش داخل اون الکل میشه، برای بعضی درد و خوبه مثلا، اما اینا یه منافع غیر غالب بوده در دنیا. عرض شود که برای این مقدار منافع اسمش نمیشه گذاشت منفعت و فروخت، ولی اگه واقعا یه وقت منافع زیادی پیدا کرد، البته اون مانعی نداره. ای مما یملک، ای یقبل الملک شرعن، شرعن قابلیت ملک داشته باشه. فلا یصح بیع الحر، صحیح نیست بیع حر، چون اون مملوک واقع نمیشه. و ما لا نفع فیه غالبا، و همینطور چیزهایی که به طور غالب نفع نداره، کل حشرات به فتح شین، مثل حیات مارها، عقارب عقربها، فئران که فیرانم میخونیم یعنی موشها، عرشبت که بل خنافس سوسکها، نمل مورچها و نهوها موریانه، از این چه رقم چیزها. از لا نفع فیه یقابل بالمال، چون یه نفعی که مقابله به مال بشه، یعنی ما مال درست مال بدهیم در برابرش سوس بگیریم، این در بین مردم رواج نداره که مال بدن در برابرش. و ان ذکر لها منافع فی الخواص، ولو این که ذکر شده برای اینها یه منافعی در خواص، یعنی در کتابهایی که خواص حشرات می نویسن، مار مثلا چطور بکنید فلان سمش اثر داره، عقرب چطور بکنید چه اثری داره، اینا هست، اما اینا یه منافع مبتلا بهی که رواج داشته باشه نیست. و هو الخارج به قوله غالبا، همین منافع اندک هست که با کلمه غالبا خارج شد، یعنی ایشون که فرمودند و ما لا نفع فیه غالبا، همین موارد نادر را خارج میکنه. یعنی ما نمیخوایم بگیم هیچ نفعی هم نداشته باشه، نفع غالب نداره، مثل همین مسائلی که در کتب خواص برای عقرب و مار و سوسک هم مثلا گفتن. و فضلات الانسان، از جمله چیزهایی که باز لا یملک هست، این چیزهای زیادی که از انسان خارج میشه، اشک چشمش مثلا، یا سایر مثلا چیزهایی که از او دفع میشه و خارج میشه، اینا قابل فروش نیست چون نفع نداره. و فضلات الانسان، ناخونش مثلا، بولش مثلا، این چیزها. و امکانت طاهره، حالا ولو طاهر هم باشه مثل اشک چشم مثلا، ولی اینا عرشبت که فروش درش نیست. بله یک جا داریم که از مایعاتیه که از بدن انسان ترشح میکنه، ولی در این حال چون فائده مهم داره اون فروشش جایز هست. شیر زن، اگر زن شیر خودش رو بخواد بفروشه، اون مانعی نداره، برای خاطر اینکه شیر سرمایه زندگی هست برای بچه ها، اینا که مانعی نداره، شیرش میدوشه میفروشه، مانعی نداره. یا زن اجیر میشه، خودش رو اجاره میده برای خاطر شیر دادن، در یک ماه در یک سال، مانعی نداره، مرضعه میشه. الا لبن المرعه فیصح بیعه، او بیعش مانعی نداره، بیع لبن. والمعاوضت علیه، هر گونه معامله ای که بر لبن مرعه بشه مانعی نداره. البته وقتی که خواست بیع درش بیاد یا اجاره درش بیاد، مقدرن بالمقدار المعلوم، مقدارش رو معلوم میکنن، مثلا وزن میکنن، میدوشد و وزن میکنن. اول مده یا مدتش را معین میکنن، میگن یک سال مثلا به بچه ما شیر بده، اینجا مدتش معینه. لعظم الانتفاع بها، برای خاطر اینکه بزرگ است بهره بری از این شیر، لذا اون فروشش اجارش مانعی نداره. از جمله اموری که باز مملوک نیست و فروشش جائز نیست، مباهات قبل الحیازه هست. یعنی چوب جنگل ها، چیزایی که تو بیابان ها هست، اینا مباهات هست. اگر کسی رفت حیازت کرد، تصرف کرد، مالک شد، آورد، دیگه حالا میتونه بفروشه. ماهی گرفته مثلا از جنگل، چیزهایی که آورده است، اینها مباه که هست و حیازت شد، میشه بفروشی. ولی قبل الحیازه، قبل از نیت تملک، اینجا نشسته بگه من چوبهای جنگل را فروختم به شما، شما بخری مثلا، این درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مباهات قبل از تصرف ملک کسی نیست. همینطوری که من میتونم مالک اون باشم، شما همون مقدار میتونی فعلا. هر کدام رفتیم تلاش کردیم و حیازت کردیم، او وقت میشه ملک ما. ولل مباهات قبل الحیازه لانتفاع الملک انها حین اذن، برای خاطر این که ملکیت از مباهات در این هنگامی که قبل الحیازه هست منتفی هست، یعنی کسی مالک نیست. والمتبایعان فیها سیان، فروشنده و خریدار، متبایعان یعنی خریدار و فروشنده، در مباهات مساوی هستند. تا وقتی که حیازه نشده، چه من چه شما، اونجا که گذاشته شما سهم داری، منم سهم دارم، اما سهم ملکی نیست اینجا. خب آمدیم بعد از حیازت، اینجا حالا یه فرع نو پیدا میشه و اون اینه که شما رفتی مباهی را تصرف کردی، اما یه مسئله داریم که مباهات وقتی تصرف شد به قصد ملک باید تصرف بشه. اگر به قصد ملک خودتون تصرف کردید میشید مالک، ولی اگر نه، شما با اینکه زیر دستت آمده، شاخه های درخت جنگل زدی، میوه های مثلا اونجا بوده از جمع کردی، سیدش مثلا دریا کردی، فقط یک کره کردی، فرض میخواستید بازی مثلا بکنید، قصد تملک نکردید، بازم شما مالک نیستی، ولو حیازت هم کردی، ولو جمعم کردی. حالا اگه جمعم کردید بازم نمیتونید بفروشید تا وقتی که نیت تملک نکرده باشید. اگر نیت تملک را شرط کردیم، باید هم حیازت بکنه، هم همراه حیازت یا بعدش نیت تملک بکنه، یعنی نیت بکنه که این مال من، بعد از این وقت میتونه بفروشه. و عرشبت که کذا بعد الحیازه، یعنی بعد از حیازت و جمع آوری مباهات هم نمیتونه بفروشه، قبل نیت تملک، اگه نیت تملک نکرده باشه. این تبرناها، البته اینجا بحث هست که به صرف حیازت انسان مالک میشه یا غیر از حیازت نیت میخواد. اگر غیر از حیازت نیت را شرط دانستیم، تا نیت نکرده نمیتونه. این تبرناها فیه، یعنی اگه معتبر دانستیم نیت را در تملک، کما هو الاجبد، اجبد هم همین هست که شرطه. ولل ارض المفتوحه تو ان وطن، یک دو سه دقیقه چون من شرمنده شدم دیر شد میخونیم، اجازه بدید. ولل ارض المفتوحه تو ان وطن، و همینطور زمین مفتوحه تو ان و فروشش جائز نیست. زمین مفتوحه تو ان و یعنی چه؟ زمین هایی که به دست اسلامی آمده، اقسامی داشته، گاهی سپاه اسلام میرفته در یه جایی با قدرت، با شکست دادن به دشمن، با سپاه جنگ، زمین‌های رو تحویل می‌گرفته. این رو اسمش می‌ذاریم مفتوحه و انوطن، یعنی فتح شده با قدرت. انو یعنی قدرت و مشقت و زحمت. ولی که یه وقت هست که نه، سپاه اسلام مثلا در یه جا که رفته، دیگه جاهای دیگه، آبادی های دیگه، رعب در دلشون میفته، میان مصالحه میکنن، دیگه اونا جنگ نمیکنن، جاهای دیگه هم میان مثلا با مصالحه رد میکنن کار را. زمین اونهایی که نمیرن باشون به جنگند و بعد با مصالحه تمام میشه یه حکم داره، زمین هایی که در اثر قدرت و سپاه اسلام رفتن فتح میشه اونا حکم دیگری داره. زمین اگه مفتوحت و انوه شد اونجام دو رقم هست. یه وقت یه زمین هاییه که وقتی سپاه اسلام با قدرت به دست میاره آباد هست، همون وقت آباده، مثل این که مثلا شهر هست، آبادی کشاورزی داره، زمین های اینطوری هست. یه وقت هم مواته، وقتی هم که تحویل اسلام میاد اصلا مواته، بیابانهای اونها هست. اگر بیابانهای اونها باشه اون یه حکم داره، اگر که نه همین زمینهای آبادشون باشه اون حکم دیگری داره. زمینهایی که سپاه اسلام به دست بیاره با قدرت و آباد باشه، این همیشه مال مسلمان هست، مال جمعیت مسلمینه، مال امت اسلام هست، مال شخص پیغمبر اکرم هم نیست. ولیکن زمین هایی که با صلح به دست میاد، با سازش به دست میاد، میان مصالحه میکنن، اونا میشه مال شخص ولی اسلام، مثلا در زمان پیغمبر اکرم مال شخص پیغمبر اکرم میشه. زمینایی که موات باشه، اصلا موات باشه، ولی اونجا قدرت اسلام رفته، ولی همو وقتی هم که زمین اونجا را گرفتن زمین های موات هم داشتن، اون زمین های موات همیشه به حال خودش باقی میمونه که هر که احیا کرد مال او هست. ولی اون زمین هایی که آباد باشه و قدرت اسلام هم به دست بیاره، این زمین ها میشه مال همه مسلمان ها. وقتی شد مال همه مسلمان ها اسمش میذاریم زمین مفتوحه و انوطن. این دیگه هیچ وقت فروش درش جایز نیست، کسی نمیتونه بفروشه، مال همه هست. بله یک راه برای فروش اراضی مفتوحه و انوطن هست و اون اینه که این زمینی که مفتوحه و انوه هست، اشخاصی درش خانه مثلا داشته باشن، اشخاصی درش درخت بزنن، یه فعالیتی کرده باشن، اگه یه اثری از اشخاص اونجا باشه، درختش میخواد بفروشه، خانهش میخواد بفروشه، طبعاً دیوار خانه و سقف خانه و درختا، او وقت فروش زمین هم مانعی نداره. میفرمان که ولل ارض، ولا ارضی که مفتوحه انوطن باشه به فتح العین، ای قهرن که ارض العراق، زمین عراق اینطوره، قدرت اسلام اومده گرفته، شام اینطوره، لأنها للمسلمین قاطبتن، چون این زمین ها مال مسلمین هست، به ما هم مسلمون و امت اسلام، قاطبتن این عموما، لأنها لا تملک علی الخصوص، این زمین ها ملک خاص کسی نیست، حتی مال رسول اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، مال مسلمین است. الا طبعا، بله فروش میشه بره، طبعا لآثار المتصرف، اگه متصرف اونجا یه آثاری داشته باشه، از زمان صدر اسلام به اشخاصی گفتن اینجا بیاید بنشینید، حالا دیگه آثاری دارن، زراعت دارن، خانه دارن، مثلا من بناین و شجرین فیه، بنایی دارن، شجری در اونجا دارن. این ضمیرها گاهی باید مؤنث باشه، حالا مذکرم واقع شده دیگه باید تصحیحش کرد، من بناین و شجرین فیه، یعنی در اون زمین، فیسه و علی الاقوا، اینجا مانعی نداره، و طبقا تابعتن له، و باقی میمونه این زمین تابع اون اثر. اینجا ضمیر به اثر برمیگردونیم که از کلمه آثار در میاریم، تابع اون اثر هست. تا وقتی این اثر هست فروش اون زمین به تبع اثرش مانعی نداره. مادامت الآثار فاذا زالت رجعت، بله اگه یه وقتی واقعا درخت ها از بین بره، خانه ها از بین بره، برگرده بشه زمین بیاض، زمین خالی خالی، او وقت هم بر میگرده دوباره میشه ملک همه، هیچ که نمیتونه تصرف بکنه و بفروشه، مگه اینکه حاکم شهر اجازه بده که یک کسی بیاد اونجا درخت بزنه، وقتی درخت زد او وقت به تبع زمین دوباره میتونه، به تبع درخت دوباره میتونه بفروشه. الا تبعا لآثار المتصرف فاذا ضالت رجعت الى اصلها، برمیگرده به اصلش، یعنی باز میشه مال همه و فروشش جائز نیست. ول مراد منها المحیات و وقت الفتح، مراد از این زمینی که میگیم مفتوحت و انوطن هست و فروشش جایز نیست، اون جاییه که اگر سپاه اسلام رفته همون وقتا محیات باشه، یعنی آباد باشه، زنده باشه، خانه هست، کشاورزی هست، این منظوره. اما الموات یعنی زمین های مواتی هن که وقتی سپاه اسلام گرفته همون وقت هم موات باشه. این فیملک و حل محیی، هر کس رفت اونجا را احیا کرد مالک میشه و یسه و بیعها، اون بیعش هم براش صحیح میشه طبق قانون اولیه اسلام که غیرها من الاملاک، مثل املاک دیگری که انسان داره و میتونه بفروشه، اونجا هم همینطور هست. بله؟ اون دیگه وابسته به همون مسئله که خوندیم که نیت میخواد یا نمیخواد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.